أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بحث ما در رابطه با اوصاف شریفه متقین است که در امور مختلف انسان متقی دنبال کسب فضیلت اون امر هست و اساساً همونطور که در اول این خطبه حضرت بیان فرمودند هم اهل الفضائل، انسان متقی اهل کسب فضائل و اتصاف به فضائل گوناگونه که خب عرض کردیم لازمه این امر این است که در جهت آگاهی از فضائل اول قرار بگیریم. کسی که میخواهد در مسیر تقوا باشه باید بداند که تقوا چیست، تقوا با چه اموری حاصل میشه، چه ابعادی داره، چه مراتبی داره. اینها مسائل مختلفی است که خود تقوا فضیلت است که بستگی به یک فضائل دیگری دارد. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از اوصاف متقین که بسیار هم مهمه فرمود و وقف و اسماءهم علی العلم النافع لهم. متقین گوشهای خودشون رو وقف کرده اند بر تحصیل علومی که برای ایشان منفعت داره، سودمند است. اینها رو عرض کردیم در جلسات گذشته که از ابتدای این خطبه بحث کردیم. اجمالاً همه اینها به نوعی به هم مرتبطه که انسان چه شخصیتی است. اولا این شخصیت ممیزش آگاهی هاست و چه آگاهی هایی برای این شخصیت مناسب و سودمنده. اینا هر کدام به حال بحثش باید مورد توجه قرار بگیره و با دقت در رسیدن به هر حال سود، زیان، آگاهی هایی که سودمنده، آگاهی هایی که هر حال زیانباره و اساساً آیا ما آگاهی زیانبار داریم در عالم یا نداریم، این زیانباری به لحاظ خود انسانه که از آن استفاده نامطلوب بکنه. که اینها معارف بسیار مهمی است به هم مرتبط که اگر ما با عقلانیت به خودمون و عالم توجه بکنیم، به خودی خود موجودات این عالم زیان ندارند، امر مضر ندارند. منتها درست استفاده نکردن هر چیزی از اون جایگاهی که داره، در اون مسیری که داره، این زیان میاره. علم هم اینجنینه. اگر انسان درست ازش استفاده نکنه، همین علوم تجربی که خب باعث پیشرفته ها، باعث استفاده های خوب، منتها باید اون جنبه های آسیبش هم توجه کرد. در استفاده از آن، نفسانیت، خودخواهی فرد، خودخواهی به حال حکومتی، خودخواهی گروهی، اینها همراه نباشه. این مسائل بسیار مهمی است که ائمه ما علیهم السلام مطابق قرآن به ما بیان فرموده اند. فقط یک مسئله ظاهری نیست که ما بهش بپردازیم و بریم. و یکی از این فضائل شکرگزاریه که در رسیدن به امور مناسب انسان متقی شکرگزار است، که در جلسه گذشته عرض کردیم که فرمود و فررخای شکور. در حالتهایی که انسان به امور مطلوبش میرسه به هر حال شکرگزاره، که معنای شکرگزاری هم اینه که اون امور مطلوب رو مطابق هدف صحیح به هر حال استعمال میکنه، از راه صحیح اونها رو بهره میبره و به هر حال دنبال یک چنین امریست. و عرض کردیم منفعت جوی واقعی انسان مؤمنه، منفعت جوی واقعی انسان متقی است. منتها این منفعت جویی مسلزم این است که ما با خودخواهی هامون بجنگیم، که فقط خودمون رو ببینیم، اون جنبه های شخصی مادی یا یه مقداری پا رو بالاتر بذاریم، برحال امور معنوی شخصی رو. البته خب اگر کسی در مسیر معنویت باشه، اون جنبه های شخصی خودش خیلی محور توجهش نیست، نمیذاره انسان اهل معنا که برحال اهل آخرت است، اهل عالم دیگر است، فقط به خودش حتی در مسائل معنوی و آخرتی فکر بکنه. اینا رو باید بهش توجه کرد. لذا شناخت این جایگاه ها و اینکه حال اموری که ما بهش میرسیم در اون جایگاه مهم قرار دادن، این همون علم نافعه که انسان متقی به علم نافع میرسه. میخواد از اون آلودگی های در مسیر شخصیتش دور باشه، پرهیز میکنه. حالا علوم مادی باشه، علوم معنوی و امور حقیقی، علوم حقیقی باشه، علم الهی این چنینه، علم اخلاق این چنینه. خب اگر هر یک از این علوم فرا گرفته بشه، یه ذهنیت هایی بر ما بیاره، اما پایبندی قلبی یا پایبندی اخلاقی یا پایبندی عملی انسان به اونها نداشته باشه. این میشود علم مضر. خودش به حد نفسه مفیده، اما باید اون خاصگاهی که از این علم از ما خواستن دنبالش باشیم. علم ابزار دیگه، مثل آینه است، ما راهنمایی میکنه به واقعیات که ارتباطمون رو با واقعیات حفظ کنیم. علم مقصد نیست، حتی علوم الهی. ازا امام رضوان الله چی فرمود؟ علم اخلاقش هم، علم عرفانش هم، اگر برای خودش مورد توجه قرار بگیره و موجب تهذیب نفس نشه و انسان رو از آلودگی های اخلاقی دور نکنه، ممکنه تلف مغز شکافنده داره، دقایق معارف عقلی رو میشکافه، اون در یه برخورد اجتماعی خانوادگی پاش میلغزه، مسائل کوچک ارتباطات، حاضر نیست با شاگردش تعامل بکنه، حاضر نیست یک سخن بر حال به جایی که نقصشه از طرف مقابل بشنوه. و و خب چه تأثیری گذارده است؟ بنابراین ربط بین مباحث رو دارم عرض میکنم که متقی این چنینه، که ما این رو انشاءالله بهش توجه بکنیم در این جلسه پایانی ماه شعبان که در آستانه ماه رمضان هستیم. ماه رمضان فرصت بسیار خوبی است برای اینکه ما در جهت تحصیل علوم نافع دارای منفعت قرار بگیریم. فرصت هایی برای ما هر حال پیدا میشه که خب قرآن دیگه منبع بی‌نهایت علوم نافعه. با قرآن ما بر حال انس پیدا بکنیم که فرمودند یک آیه قرآن در ماه رمضان معادل با ختم قرآن در ماه دیگه است. خب این الطاف الهی بر ما نازل شده و می شود. ماه شعبان یکی از الطاف بوده و ماه رمضان هم به همین صورت که فرمودن اینا روی آورده است. قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا روی آورده به سوی شما که در این ماه بیشتر میتوانیم با خدای متعال انس برقرار بکنیم. خب بعد انسمون رو در شون گوناگون زندگی بیشتر جهت بدیم. اگر انسمون در زندگانی مادی در ماه رمضان مانند ماه دیگر یا خدای نکرده بدتر از ماه دیگر باشه، این اقبال ما در ما تأثیری نمیذاره. خاصاً این اقبال طرفینی باشه، از اون طرف هست از طرف ما هم باشه. قول اون شاعر میگه خوشان بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. در همه مهربانی ها این چنین، در همه ارتباطات این مسئله در حال هست. این ماها به حسب ظاهر ما مثلا خیال میکنیم شعور ندارند، نه، ماه برحال یک مفهوم انتزاع شده از حرکات گاهی خورشید با زمینه که ماه شمسی به حساب میاد، 30 روز. گاهی از انتزاع حرکت ماه به دور زمین، حالا دقیقشو که من اینجا مطرح نمی کنیم و بلدم نیستیم، انتزاع میشه که ماه قمری گفته میشه، که احکام دینی عمدتاً بر اساس ماه قمری برای ما جعل شده است. این دیگه حکمت خداست دیگه، چون به طور احال شمارشی همه به نوعی میتوانیم 1, 2, 3, 4 اینا رو به نوعی درک بکنیم، شاید جهتش این باشه. اما خورشید یه ضعیف نمیشه، روز اول فروردین ضعیف باشه، نیمه فروردین قوی، نه، شاید جهتش این باشه. لذا به ما دستور استهلال هم دارن برای همه که رؤیت هلال بکنی، فقط برای منجم نیست. مسائل برای ماه شمسی عمدتا منجمین که دستگاه‌های علمی دارن و مباحث ریاضی رو مطرح میکنن درک میکنن، به ما هم میگن، ما مال تعبد میکنیم که یه گاهی اطلاعاتی هم میدن، گاهی درست هم در نمیاد، فلان وقت بارون میاد، همینطور حالا طبق نظرات خودشون مصاب هستن، بیشتر از این هم نمیتونن، چون اطلاع کامل که از اوضاع عالم که ندارن. به هر حال غرضم اینه، این هر حال تحولات، این عناوین از این تحولات انتظام میشه و ما خیال میکنیم یه چیزی خارج از ما میاد و میره و به ما ربطی نداره. نه، همه یه موجودات به نوعی شعور دارند، به نوعی در برابر خالقشون سجده میکنند. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، در برابر حق تعالی تسبیح میکنند، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، تحمید میکنند، ستایش میکنند. و ام من شیء الا یسبح بحمده، که این آیه هم تسبیح رو بیان میکنه هم حمد پروردگار رو برای همه اشیاء، هر چیزی که شیء بهش اطلاق میشه، که این بنگر شعورشونه. به ما فرموده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما با این درک های متعارف و عقلانی و اینها نمیتوانید تسبیحشون درک بکنید. بله، باید این درک خیلی عمیق بشه، این روح صفا پیدا بکنه، با حقایق این موجودات مرتبط بشه، یه نوعی درک بکنه. بعضی از علما بودند وقتی که تسبیح می کردند در و دیوار هم باشون تسبیح می گفته، و بعض دیگر هم تسبیح در و دیوار رو به تسبیح این عالم می شنیدن، درک می کردن. مرحوم آخوند کاشی اصفهان که برید تخت فولاد بپرسید، یکی از این عالمان بزرگیه که استاد مرحوم آیت الله عظما بوجردی و خیلی از بزرگان اهل معرفت به حال بوده است. علاوه بر زمینه که ماها می توانیم در اثر تحصیل پاکی هایی به یک آگاهی های در حال غیر متعارف برسیم. اینا بعد هی تمرین کرد دیگه. بعضی از علمای ما باز بدون اینکه برن رؤیت هلال بکنن رصد بکنند، فرمودن که ما اول ماه رمضان رو درک میکنیم. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه از برجستگان علمای شیعه است و کم نظیره، که به هر حال اولین کسی که جشن تکلیف برای فرزندش حالا اون مقداری که ما میدونیم گرفته ایشونه و برای فرزندش یک کتاب نوشته، انشاءالله کتابش رو برحال بگیریم، عربی، کشف المحجه محجه لثمرت المحجه، عربی فارسی هم شده راهنمای سعادت. خیلی سفارشات بسیار مختلفی به فرزندش کرده که به برحال تکلیف رسیده. یک چه این معرفت هایی داشتن، ایشون میگه من خدا به هم لطف کرده که شب اول ماه رو میبینن. باز این مرد بزرگ در کتاب اقبالش بیان میکنه من میشناسم کسانی را که شب قدر رو درک میکنن که چه شبیه. درک شب قدر به طور معین میسر برای هر کسی نیست، این رو دقت داشته باشیم. لذا برای عموم برحال مؤمنان مخفی گذارده شده که قدر هر سه شب رو بدانی. نکنه شب نوزدهم، نکنه شب 21 یا شب 23. البته سفارشاتی کردن نسبت بعضی از شبها که بیشتر قدرش رو بدانیم، مثل شب 23 که مالک جهنیست میاد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعضا درز میکنه آقا من احال گوسفندارم و اینها، باید سرپرستی از این حیوانات هم بکنم، هر وقتی نمیتونم خدمت شما برسم. بعضیا با اینکه به هر حال بحث به ظاهر از فرهنگ شهری و اینها دور بودن، اما خیلی معرفت داشتن، سوالات کلیدی کردن و ائمه و اولیاء الهی هم جوابهای کلیدی دادن. آقا میخوام یک عملی به هم بدی که بهرش رو ببرم خلاصه. خب چرا؟ قبل از اینکه فرمایش رو عرض بکنم، از تعالیم این اولیاء این رو استفاده میکنیم، چون واقعا دنبال اصلاح و تحول روحی بودن و تابع هم بودن، مطیع هم بودن و خودشون رو سپردند به ولی خدا، سر سپرده ولی خدا برحال شدن. هر مقدار انسان اینگونه باشه، هم طالب حقیقی و صادق و هم ولی خدا رو به عنوان ولی خدا بشناسه و خودش رو بسپره دست ولی خدا، او تربیتش میکنه. این نکات رو توجه داشته باشیم که در هر زمانی به هر مقداری رخ بده، این معنا به هر حال تحقق پیدا میکنه و ماه رمضان هم موقع یک چنین تحولاتیه. اینو توجه داشته باش. در حال حضرت موقع که شب 23 رو بهش توجه بکنه، اگه اون دو شب هم نتونستی احیا بگیری و اینها، به شب 23 بپرداز. لذا اعمال خاصی داره شب 23، دعاهای خاصی داره که حقیقتش اینه که در شب 23 شب سرنوشت سازه. اون نحوه ای که انسان سرنوشتشو میخواد رقم بزنه با خدا در میان میذاره، منتها بعدش باید در پی این درخواست باشه، باشیم ها، اگه فقط درخواست باشه، هم قبلش مشخص بشه که من دنبال چی هستم و هم اون شب رو معتقد باشه که این گونه است. یه فرجه یدی خدا یه فرصتی میده که در یک مواقعی ماها دنبال تحولات اساسی باشیم. و الا اصل تحول مال این عالمه. اینو ازش غفلت نکنی. در هر زمانی، در هر مکانی، این حالت خواستن تحول واقعی از نقص به کمال، از کمالی به کمال برای انسان رخ بده و انسان هم از مبدأ همه کمالات که ذات اقدس الهی است بخواد به واسطه این وسائط فیضش خود متعال اسبابش رو فراهم میکنه. این قواعد رو بدانیم. منتها شب قدر یک ویژگی هایی داره که فرصتی بر ما قائل شدن که ما به هر حال در این شب اگر درک کردیم با یک مقدمات مناسبی با چنین شبی مواجه بشیم. بله، به هر حال اونطور که گاهی عرض کردم یک دعای خاص تو این شب 23 داره. این دعای خاص رو ما هر روز صبح گفتن از خدا بخواییم که بیانگر این است که ما همواره در جهت خواستن تحول از نقص به کمال باشیم، که مضمونش اینه: خدایا اگر من حالا خدای نکرده از اشقیا هستم، نام من رو از اشقیا محو کن، جزو سعدا قرار بده. این مضمون اون دعاست که در شب 23 یکی از اون دعاها اینه. اون دعاها همین مضمون رو 3 صبح 3 شب به ما فرمودن بخونید، که بیانات ما گرفته از این فرمایشات، از خودمون چیزی نداری. اولش همینه: اللهم مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبی علی دینک. در تعقیبات نماز صبح 3-4 خطه که توضیح بسیار زیادی داره، اجمالش اینه. بله، عرض کردیم تعقیبات نماز صبح خیلی دعاها و اذکار کلیدی داره، از خواندنش ولو در عرض هفته 1 به صورت مروری، در عرض ماه 1، حالا هر روزم نشد ازش غفلت نکنیم. ثبت قلبی علی دینک ولا تزغ قلبی بعد از هدیتنی و هب لی من لدنک رحمه انک انت الوهاب و اجرنی من النار برحمتک. اللهم امدد لی فی عمری. طول عمر از خدا میخواییم، منتها طول عمری که در مسیر سعادت باشه. و اوسع علی فی رزقی، وسعت رزق از خدا میخواییم. و انشر علی رحمتک و ان کنت عندک فی ام الکتاب شقیا و جعلنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء و تثبت و اندکه ام الکتاب. خب نتیجه گیری بکنیم که امیر المؤمنین علیه السلام در وصف متقین این به هر حال معارف رو فرمودن که در حال رخا و رسیدن به امور مطلوب شکر گذاره. حالا امور مطلوب دنیایی که محظوری ممنوعیتی نداره، یعنی اول دنبال اموری که خدا خواسته میره در کسب امور دنیایی، وقتی هم که بهش رسید شکر اون امر حلال مادی رو انجام میده. مالی حلال، حساب خمسی برای خودش باز میکنه. اگر مال زکوی است که زکات بده، بعد زکاتش رو بده. اگر در روابط اجتماعی و اقتصادی است، حقوق دیگران رو حال ملاحظه میکنه، مخصوصا بیت المال رو که به حال خرجش بسیار به حال زمان آوره. گاهی انسان تو بعضی از مراکز میریم چه خرجهایی کردن تو این ساختمون ها، انشاءالله توجیه دارن، انشاءالله خدمت میکنن. اینا ها همش به حال حساب و کتاب داره دیگه. فی حرام ها عقاب و فی حلال ها حساب. این نکات رو ما باید توجه داشته باشیم. انسان متقی نه سیر و سلوک، یعنی بعضی همین دنبال سیر و سلوک آقا ذکری فلان، همینا رو ما بهش توجه بکنیم تو روابط مختلفمون، ببینیم چی کار داریم بر حال انجام میدیم. یه بند خدایی آمد خدمت مرحوم آقای قاضی که آقا من میخوام آدم بشم. ایشون هم هیچی نفرم، یه دستوری به ما بده. بر حال همونجا نقطه منفی خودش رو نشون داد. از این چنونه ناچی هم هست. من گفت من مثل اینا تنبل نیستم. تو به اینا چی کار داری؟ تو میخوای بری کلاه خودت رو نگه داری که دوز نبلدش. مرحوم آقای قاضی بهش میده و میره مسجد کوفه، شروع میکنه به خلاصه ذکر گفتن. و مرحوم آقای قاضی میاد مسجد کوفه، ازشون میپرسه شما امرار معاش از کجا میکنی؟ خب این پا اون پا میکنه که نمیخواسته بگه. اینا اولیات سیر و سلوک ذکر گفتن اینا هست. بله، به هر حال با اجنه سر کار داشته، اجنه بهش میوردن. مرحوم آقای قاضی میخواسته فقط این بگه و این گفتنش همون باشه و نزدش بگیره. بره دنبال زندگی عادی. و بار دوم سوم دیگه میگه. بعد میره میگه نه هیچ خبری نشد. چیزی بهش نیمد. بیچاره پدر مادرش هم سربار این بودن. بعد اونا هم از این طریق. دیگه به پیسی میفته. دیگه همه رو رها میکنه میره. اینه بعد یه اونی که این اولیا خواستن ما دنبالش باشیم. این اولیات رو نداره، میخواد به هر حال عروج به عوالم غیبیه بکنه. بله، به هر حال چی از میکردیم؟ انسان متقی این چنینه، باید اون وظائفش رو اونطور که هست بهش ملتزم بشه. اگر به خوبی‌های معنوی رسید باز شکر گذاره. خوبی‌های معنوی خیلی زیاده، کسی میتونه خدمت بکنه، این معنویه. قصد اخلاص داشته باشه، درست هم مفهوم خدمت رو بداند و آستین بالا بزنه و در خدمت مردم قرار بگیره. وقت اون خدمتگزاران به چه جایگاهایی رسیدن، مثل شهید سید حسن نصرالله رضوان الله علیه که واقعا این شخصیت نابغه بوده است در ابعاد مختلف، که اون فعالیت‌هاشون بازگو بشه معلوم می شود که اینها به حال برگزیدگانه خدای متعال بودن. و همینطور کسانی که به این درجه از شهادت ها میرسند، شهید رئیسی رضوان الله علیه، ما در رئیس جمهورامون هیچ نظیری نداریم ماننده ایشون که اینطور ظهور و بروز کرده باشه. البته مقام معظم الهویز جداست که شون فرصت این ظهور و بروز طور جزئی رو نداشتند. الان هم همه آوازها از شهر بود، این رو نباید ازش غفلت بکنیم. همه موفقیت ها، رشدهای حالا پشتوانه های فرهنگی، پشتوانه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اینها همه از رهنمودهای این مرد بزرگیه که ما واقعا در دریا هستیم و قدر دریا رو نمیدونیم. یه مقداری بریم از اینجا بیرون ببینیم که این ندا و این رهنمودها چه کرده، قدر این رهبریت معظممون رو در حال یه مقداری میدانی. بله، به هر حال این سید بزرگوار خودش رو شاگرد مقام معظم رهبری میدانه، سرباز ایشان میدانه. اینا قدر این رهبریت رو به هر حال دانستند و درست درک کردند این جایگاه رو، و تا آخر هم از شاگردی به هر حال کنار نیومدند. خوشا به حالشون. انشاءالله خدای متعال به ما هم توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم این شاگردی و سربازی رو انشاءالله در هر کجا که هستیم داشته باشیم تا شکرگزار نعمتهای پروردگار متعال باشیم. خب در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. یک دعایی برای امشب و فردا شب، اگر امشب شب آخر ماه شعبان باشه، اگر هم نباشه شب اول ماه رمضان، این دعا رو انشاءالله دو صفحه و نیمه، یک نوع تضرع، یک نوع توبه است، یک نوع راهگشاییه که ما به هر حال یک آمادگی روحی پیدا بکنیم برای ورود به ماه ضیافت الهی. این آمادگی ها رو هم خدا به ما داده که ماه رمضان چه ماهیه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اینا آمادگی هایی است که ما دادن. نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله آمادگی دادن در اون خطبه شعبانی جمعه آخر ماه شعبان که مفصله. یک آمادگی هم امام رضا علیه السلام دادن به ما در این فرمایشی که حالا میخوام عرض بکنم چند جمله شو، که انشالله هممون این آمادگی رو پیدا بکنیم. اباسلط هرویست خدمت امام میرسه. حضرت میفهمد که شعبان اکثرش گذشت، مثل ما دیگه آخرین جمعه ماه شعبان خدمت حضرت میرسن، یا فرداش ماه رمضان بود یا ماه رمضان در وسط هفته. بعد حضرت دو سه تا دستور میدن. دستور اولیش اساسی ترین این دستورات، باید که بررسی بکن نسبت به گذشته، اون تقصیراتی که نسبت به گذشته نسبت به اعمال و رفتار داشتیم رو در بقیه ماه تدارکش بکنیم. یعنی ببینیم چیا بوده اول، دوم در صدد جبرانش باشیم، سومم شروع کنیم به جبران. این سه تا باید با هم دیگه باشه، ولا اگر شروع نکنه انسان بهش نمیگن تدارک میکنه، میگه در حال تدارکه. مثل اینکه مهمانی میخواد بیاد شما میرید بازار، میگه در حال تدارک مهمانی است، پذیرایی مهمانه. اما وقتی که اینا تهیه شد و مهمان هم آمد و گذاشتیم، میگه تدارک کرد دیگه. تدارک معناش اینه. بعد چیکار بکنیم؟ باید که تصمیم درست بگیریم. بعد حالا ماه بقیه ماه شعبان یا ماه رمضان، یا اگر فرصتی نشد چه میدونیم هر یه دیگه یه فعه ازرائیل بیان همین الان اینجا دیگه بسم الله برو نفس رو بگیر و بریم. این به هر حال مسائل هست، این حالت رو داشته باشیم، این حالت در جهت تحول و تدارک رو داشته باشیم که عرض کردیم اساس شب قدرم بر همینه که اگر کسی شب قدر رو درک نکرد و درک کرد که ماهیت شب قدر چیست و حال و هوای خودش رو خودمون رو با شب قدر تنظیم کردیم، اون چرا که شب قدر مقدر می شود رو بردیم. اما اگر نه فهمیدیم شب قدر چیه و تنظیم هم نکردیم، اصلا تو این وادی هم نبودیم، نخواستیم تحولی از بدیها به خوبیها ایجاد بکنیم، عمل کردمون هم نشون نمیداد، اون وقت چیزهای دیگه برای ما برای ثبت میشه. بعد از دست فرمودن که اون چرا که مفیده به حال تو اونها رو انجام بده و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، اون چیزایی که مفید به حال ما نیست یا مضر یا اصلا فایده ای نداره از کارها از رفتار چقدر داریم ما الا ماشاءالله. بله، سخنان بی فایده، نگاه های بی فایده که اگر ضرر معنوی به هر حال نداشته باشه. اینا رو فکر کنیم دیگه، در واقع ازت میخوام بفهمند که یه محاسبه جدی بکنی در کارهامون و اساس استفاده در شبهای قدرم همینه که ما یه محاسبه نسبت به گذشته و یه تصمیم بر تحول جدی بگیریم که دیگه کارهامون رو بر روال دستورات الهی قرار بدیم. بله، خب این دوتا، این چند تا هم سفارش می‌فرمان که از خواص ماه رمضانه، در ماه شعبان هم هست اما بیشتر در ماه رمضان اینها انجام میشه. ما هم که سفارش از خودمون نداریم، همش فرمایشات این اولیاست، کسی هم سفارش خاصی از ما دیگه نخواد. و اکثر من الدعا، زیاد دعا بخون، زیاد دعا بکن. خب این ماه سرشار است از دعاهای گوناگون، هم شبش دعا داره، دعای افتتاح و چند تا دعای کوتاه، و هم سحرش دعای سحر حتما انشاءالله بخونیم، دعای ابو حمزه سحرها طولانیه، حالا مختصر کوتاه باش اونسش رو باشیم، هر کسی به اندازه خودش به هر حال چند خطی یا چند صفحه‌ای بتونیم به هر حال تو مجالس دعایی شرکت بکنیم. این دیگه بستگی به وظایفمون داره، ببینیم وظیفمون چیه. حالا گاهی طرف خانومش میترسه میگه باشه تو خونه باشه من میرم دعا حال میکنم، این وظیفه نیست. اگر میتونه با خانومش بره بره، نمیتونه تو همون خونه سیمشو وز کنه به اون مرکز دعا. این سرگذشت آیت الله عظما بهجت رو خیلی کتاب شریفی آقازادهشون نوشته، حتما چندین بار بخونیم. البته نمیتونیم عمل بکنیم، فقط بخونیم تنبه داشته باشیم از این پیرمرد 90 خورده ای سال، ایشون اواخر عمرشون مشهد مشرف میشن دیگه، اون حال قبلی رو نداشتن. برن به عیالشون سفارش میکردن، خودشون هم همینطور فهمونن تالا تا اونجا میریسیم تو وز کن برزن. اینا باور داشته باشیم، اینا باور داشتن، این باوره خیلی سخت به دست ما میاد. حالا قرض اینه، این با این مسائل ما مواجه میشیم. اینکه تذکر میدم به خاطر اینه که بعضی ها خیلی مقدس بازی در میارن، اون وظایفی که باید داشته باشند و به حال نه میان سراغ درکش و نه اینکه بعدش هم بهش پایبند بشوند. گاهی هم گفته میشه سوس میگیرن، یه ما که حالا اینا رو انجام میدیم دیگه. حالا خیال میکنن اونایی که به جای رسیدن از خودشون از بالا پشتمون انداختن به جای رسیدن. نه بابا، همه اینا رو مراد کردن. اینا مشکله، اینا مجاهده با نفس میخواد. بله، خدمت آیت الله عظم وجد یه بار ما دیگه دنبالشون میرفتیم، کاری هم داشتیم، توفیق نداشتیم. یه آقای اومده بود اصرار میکرد، بعضی از به حال افراد اینطوری دیدگاه دارن که آقا دیگه تصرف میکنه، یه شبه ما رو با یه ندایی تمام میکنه. بله، ایشون هم مگه این تو جیه منو برد بده، باید زحمت کشید. من ما خیال میکنیم این بزرگان که به این درجات رسیدن، نه دیگه، نشستن و خوردن و خوابیدن و مرحوم قاضی یه چیزی فوت کرده به اینا دادون. نه، مرحوم بهجت رضوان الله این فرمود اون وقتی که ما نجف بودیم شمرده شد در حرم امام علی علیه السلام 50 نفر در قنوت نماز وترشون دعای ابو حمزه میخوندن. حالا اونه که تو خونه بودن هیچ، اونا رو حساب نمیکرد. خب اینها این اولیا رو دیدن، بم بنده و امثال بنده اعتنا نمیکن. من شما بازی میکنی. بله، خب و اکثر من الدعا، هم دعا خوندن هم دعا کردن برای همه مؤمنی. ولی استغفار، استغفار زیاد داشته باشیم و تلاوت القرآن. انشاءالله تلاوت قرآن که الحمدلله سرشار است، هدیه به 14 معصوم، لااقل یک ختم قرآن بکنیم. اینایی که میگم دیگه دوستان تکرار نکنن. و توب الالله من ذنوبک، این خیلی مهمه، توبه بکن به سوی خدا از گناهانت. به چی؟ لیقبل شهر الله الک و انت مخلص لله عز و جل، تا اینکه ماه با اخلاص اقبال بکنه به سوی تو. یعنی ما این حالت را داشته باشیم، اقبال بکنیم تا ما هم به سوی ما اقبال بکنه. اون شعر رو خوندم، جاش اینجاست، خوشان بی مهربانی عبد و سربی، این چنینه. اینا اقبال میاره، اینا آمادگی میاره. من سنگین باشم میخوام برم لطیف بشم. که امیرالمومنین اسلام یه جمله داره، یه عمر کار داره، همه میتونیم حفظ بکنیم. تخففو تلحق، تخففو تلحق، سبک بشید تا ملحق بشید. ای بریزیم این سنگینی ها رو، بریزیم هر کسی به اندازه خودش سبک بشه، به همون اندازه ملحق میشه به برها. بعد چند تا دیگه هم داره، ساعت سرعت میخوام، چون اینا خیلی مهمه. حضرت فرمود سعی کن هیچ امانتی در گردنت نباشه. امانت‌های مالی، امانت‌های بیت المالی و امانت‌های آبرویی. کسی چیزی رو امانت گذارده، انسان پخش نکنه، اگر پخش کرده حلالیت به طلبه. منصبا، اینا امانته. اونا که صاحب منصب هستن، هرچی هر که بامش بیش برفش بیشتر، این امانتش سنگین تره. همم به دوش اینو اون نندازم، باید این کارو بکنیم، باید متخصصین ما بیان، باید. خب شما رو برای چی اینجا گذاشتن؟ بله، همش هم با کم و زیادش به نواقص توجه بشه. بله، به هر حال، ولا فی قلبک حقدن علی مؤمن الا نزعتن، کینه ها رم از دلها نسبت به مؤمنین برکنار بزنی، برکنار کنی. خانوم نسبت به آقا، آقا نسبت به خانوم، فرزند نسبت به پدر مادر، و همینطور همینطور مؤمنین. از درون باید شروع کرد. این کینه ها نوعا رو امور واهیه، پوچه. این هم دقت داشته باشه، شیطان میاد همواره. اینا همش موانع، اینا رو سنگین میکنه انسان رو. اتق الله و توکل علی، و تقوا داشته باش و توکل بر خدا بکن در همه امور. آخرش هم حضرت فرمود این دعا رو بخونیم. همه میخونیم تا اینکه انشاءالله چند دقیقه ما رو عزیزمون به فیض برسون. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. برحال ماه توسل خاص به ساحت اولیا است که شبهای قدر ما به 14 معصوم علیهم السلام توسل میکنیم، مخصوصا امام زمان علیه السلام و صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. در حال در این توسلات غفلت نکنیم. این دعا رو هم که در شب 23 به طور خاص سفارش کردند. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.